ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیدار دو جانبه وزرای خارجه آمریکا و ایران در وین پایان یافت. یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل کشته شد. حمله انتحاری در مسابقه والیبال در افغانستان 50 کشته بر جای گذاشت. دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین در ششمین روز مذاکرات هسته‌ای عصر یک شنبه پایان یافت. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری‌ها گفته است که همچنان تلاش‌ها بر رسیدن به توافق جامع تمرکز دارد، اما در این دیدار درباره احتمال تمدید مذاکرات نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها صحبت شد. جان کری سپس با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 به گفتگو نشست و آقای ظریف هم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. وزیر خارجه چین نیز فردا به وین می‌رود. جان کری روز یکشنبه با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز گفتگو کرد. وزیر خارجه عربستان صبح یکشنبه وارد وین شده بود و ساعتی بعد این شهر را ترک کرد. دوشنبه شب 24 نوامبر برابر با 3 مازر ماه پایان مهلتی است که طرفین برای دست یافتن به توافق جامع تعیین کرده بودند، اما بنابر گزارش‌ها رسیدن به چنین توافقی در ساعات باقی مانده بعید به نظر می‌رسد و احتمال توافق بر سر کلیات مطرح شده است. نیروهای ارتش اسرائیل یک فلسطینی را در مرز نوار غزه به ضرب گلوله کشتند. سخنگوی خدمات اورژانس فلسطینی با تایید این خبر اضافه کرد که یک مرد 32 ساله فلسطینی روز یکشنبه هدف گلوله نظامیان اسرائیلی قرار گرفته و کشته شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که پس از اخطار به دو فلسطینی برای دور شدن از حصار مرزی میان اسرائیل و نوار غزه به سوی آنها تیراندازی کرده است. تنش میان اسرائیل و فلسطینیان بر سر اماکن مقدس در بیت المقدس به تازگی تشدید شده است. حمله انتحاری در جریان مسابقه والیبال در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 50 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس، شخصی موتور سوار خود را در میان جمعیت تماشاچی در ناحیه یحیی خیل در نزدیکی مرز پاکستان منفجر کرد. انتخابات ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار شد. برای نخستین بار رئیس جمهوری تونس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. بنابر گزارش‌ها 30 نامزد در این انتخابات رقابت می کنند و دو رقیب اصلی از جریان‌های سکولار، منصف المرزوقی رئیس جمهوری فعلی و باجی السبسی رئیس حزب ندای تونس هستند. حزب ندای تونس ماه گذشته با کسب آرای بیشتر در انتخابات پارلمانی به حاکمیت حزب اسلامگرای النهضه پایان داد. حزب النهضه نامزدی را در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه معرفی نکرده و گفته بود نمی‌خواهد با معرفی نامزدی اسلامگرا مردم این کشور را دو قطبی کند. حزب الله لبنان از تجهیز این گروه به موشک‌های دقیق نقطه زن ساخت ایران خبر داده و این موشک‌ها را تنها راه کشاندن جنگ با اسرائیل به خاک این کشور خوانده است. قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم افزوده است که ایران نقش اساسی در توسعه توان موشکی حزب الله لبنان داشته و آموزش‌های متعددی برای ایجاد برخی از ساختارهای موشک‌ها به این گروه داده است. خبرگزاری تسنیم میگوید منظور قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان از موشک‌های نقطه زن موشک موسوم به فاتح است که دقیق‌ترین موشک ایرانی است. وزارت دادگستری بحرین اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی برای تعیین 34 نماینده از 40 کرسی مجلس هفته آینده برگزار می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات بحرین اعلام کرده که در انتخابات پارلمانی روز شنبه فقط 6 نماینده شامل 5 سنی و 1 شیعه توانستند به پارلمان راه یابند و تکلیف بقیه باید هفته آینده روشن شود. به گفته کمیسیون انتخاباتی بحرین 51.5% از واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه رأی دادند. حزب شیعه وفاق که انتخابات را تحریم کرده بود، آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات را نیز غیر واقعی خوانده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید از رویا کریمی مشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از آن که در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به تنها تحقیق رسمی منتشر شده در این مورد، چند خبر رو مرور میکنیم. قطعنامه منع ازدواج کودکان در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. بر اساس این قطعنامه دیگر هیچ توجیه فرهنگی و عرفی برای ازدواج کودکان زیر 18 سال پذیرفته نمی‌شود. این قطعنامه که برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت، تنها با مخالفت ایران و سودان روبرو شد. در حال حاضر بیش از 700 میلیون زن در سراسر جهان وجود دارند که زیر 18 سال ازدواج کردند. از این تعداد دست کم 250 میلیون نفر زمان ازدواج کمتر از 15 سال سن داشتند. فاطمه عالیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بر اساس این طرح زنان شاغل می توانند در ازای انجام تنها 36 ساعت کار از حقوق و مزایای 44 ساعت کار در هفته برخوردار باشند. و ساره جوانمردی به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا انتخاب شد. به گزارش ایسنا این انتخاب به دلیل عملکرد ساره جوانمردی در رقابت‌های پاراسیایی اینچئون و کسب دو نشانه طلا انجام شده است. بیش از 15 سال است که روز 25 نوامبر 4 آذر ماه به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است و نه تنها سازمان ملل بلکه حکومت‌ها و دولت‌ها نیز به مناسبت این روز برنامه‌های خود را اعلام کردند. بنابر آخرین آمار سازمان ملل، 35% از زنان و دختران در سراسر جهان به نوعی خشونت فیزیکی و یا جنسی را در طول عمر خود تجربه کردند. علاوه بر این تخمین زده می‌شود که 30 میلیون دختر زیر 15 سال در معرض خطر ختنه یا ناقص‌سازی جنسی قرار دارند و 130 میلیون دختر و زن نیز در سراسر جهان مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفتند. و پیش از این هم گفتیم که 250 میلیون زن در جهان قبل از سن 15 سالگی و به عنوان کودک ازدواج کردند. سازمان ملل متحد در بیانیه خودش با تاکید بر اینکه اثرات سوء درد و رنج‌های ناشی از خشونت گسترده علیه زنان تا نسل‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، اعلام کرده که خشونت علیه زنان یک اپیدمی خطرناک جهانی است. اما در ایران در جستجو برای یافتن آماری رسمی از خشونت علیه زنان تنها به تحقیقی که در فاصله سال‌های 80 تا 83 در 28 استان کشور انجام شده دست می‌یابیم. تحقیقی که نشان می‌دهد 66% خانوارهای ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردند. این تحقیق پروژه مشترکی میان مرکز امور مشارکت زنان و معاونت اجتماعی وزارت کشور با همکاری وزارت علوم بوده که بر اساس آن یک سال اول ازدواج و میان سالی پرخشونت ترین دوره زندگی زنان تعیین شده. پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن فرانسه شیوع گسترده خشونت خانگی در ایران رو از تبعات قوانین مردسالارانه مورد حمایت جمهوری اسلامی میدونه و میگه
قبل از هر نکته و قبل از هر سخنی من میخوام به این مورد اشاره بکنم که در 3 دهه اخیر قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده معمولا حقوق ویژه‌ای رو برای مردان قائل هست که این حقوق ویژه مثلا شامل تعدد زوجات میشه، شامل در دست داشتن امکانات مالی و منابع مالی هست، شامل موافقت مردان با حق کار زنان هست، تمکین جنسی زنان در قوانین به عنوان یک حق یک طرفه برای مردان شمرده شده. در نتیجه به دلیل این حقوق ویژه‌ای که در قوانین متعدد به رسمیت شناخته شده، ابعاد و اشکال مختلف خشونت رو دامن زده و این خشونت رو بسیاری از مردان حق خودشون میدونن و به عنوان یک رفتار غیر انسانی تلقی نمی‌کنند.
در حالی که گفته می شود بسیاری زنان ایرانی حتی هل داده شدن و لگد خوردن را از مصادیق خشونت خانگی نمی دانند، اما بر اساس تحقیق ملی بررسی خشونت خانگی در مراکز 28 استان کشور که خبرگزاری ایسنا را منتشر کرده، بهانه گیری های پی در پی مردان رایج ترین خشونت علیه زنان است. داد و فریاد و بد اخلاقی با زن، قهر و صحبت نکردن، به کار بردن کلمات رکیک، دعا دشنام، محکم کوبیدن به در، به هم زدن سفره غذا، انداختن میز ناهارخوری، سیلی زدن و ایجاد فشارهای روحی و روانی با رفتار آمرانه و تحکم‌آمیز از رایج‌ترین انواع خشونت‌هایی است که پاسخگویان به این پرسشنامه‌ها از اول زندگی مشترکشان را تجربه کردند. بنابراین گزارش زنان بی‌سواد بیشترین قربانیان خشونت خانگی هستند و همینطور زنان در سال اول ازدواج و در فاصله سنی 55 تا 59 سالگی بیشترین میزان خشونت را تحمل می‌کنند. در حالی که برخی از تحلیلگران معتقدند مسائل سنی یائسگی و تبعات اون، مخصوصاً فقدان آموزش در مورد بحران‌های این دوران از مهمترین دلایل افزایش خشونت در این دوره سنی زنانه، مژگان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، به مسائل دیگری هم اشاره می‌کند.
روانشناسا میگن که سن 50 سال به بالا علاوه بحران هویتی هم میتونه باعث بشه که توی زنها و توی حتی مردها سری حالت بحرانی به وجود بیاد که روی روابطشون با دیگران تأثیر بذاره. میتونیم این فرض رو بگیریم که وارد یه فاز جدیدی از شاید زندگیشون میشن زنها، این که خب حالا بچه‌هاشون بزرگ شدن، ازدواج کردن، رفتن، یه مقدار شروع میکنن به زیر سوال بردن کل ساختار زندگیشون، ساختار مثلا رابطه زناشویشون اینا، و اینکه در مقابل یه سری چیزایی که سالها تحمل میکردن به خاطر حالا بچه‌هاشون، به خاطر عوامل دیگه شاید اون عوامل وجود نداره و خیلی راحت‌تر میتونن مقاومت بکنن و میشه تصور کرد که این مقاومتشون باعث میشه که به طرف مقابل هم یه سری عکس‌العمل‌ها به وجود بیاد و باعث افزایش خشونت خانواده بشین.
اما بر اساس این تحقیق، شهر زاهدان با بررسی 45 مورد خشونت‌های رایج و کم رواج در صدر شاخص‌های خشونت علیه زنانه. در شدت صدمات ناشی از خشونت خانگی مثل کبود کردن بدن، لق شدن دندان‌ها، شکستن دست و پا، در استفاده از تهدیدات متفاوت و ایجاد مخاطره مانند تهدید به ترک خانه و اقدام به خودکشی و در خشونت فیزیکی نوع اول یعنی گاز گرفتن، بستن، زندانی و همینطور در خشونت فیزیکی نوع دوم یعنی سیلی زدن، زدن با مشت، لگد زدن و در خشونت روانی و کلامی از جمله به کار بردن کلمات رکیک، این شهر بالاترین رتبه را کسب کرده. در این گزارش ذکر شده که زنان بلوچ بیشترین میزان خشونت علیه زنان رو تحمل میکنن. پروین بختیار نژاد در این مورد میگه
مهمترین شاخصه این منطقه فقر این جامعه هست. ما بیشترین آمار زنان خودسرپرست رو هم باز در بین زنان بلوچ داریم که 35% زنان خودسرپرست از آن این استان هست. در نتیجه مسئله فقر، مسئله کم سواد بودن زنان، نداشتن تحصیلات عالیه، شرایطی رو به وجود میاره که این زنان بیشترین آمار زنان خشونت دیده رو به خودشون اختصاص میدن. پس در نتیجه ما میتونیم توسعه نیافتگی این استان رو، فقر رو، عدم توسعه یافتگی آموزشی در این استان رو، ازدواج زنان بلوچ در سنین خیلی خیلی پایین اتفاق میفته، در نتیجه به دلیل ناتوان بودن در دفاع از حقوق فردی خودشون مسلماً تحت خشونت بیشتری هم قرار دارن.
با اینکه حدود 10 سال از انتشار این گزارش در مورد خشونت علیه زنان گذشته، اما تنها ماه گذشته بود که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که پیشنهاد راه‌اندازی مرجع صیانت و حمایت از زنان رو به دولت ارائه داده و قرار این طرح در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی بشه. به نظر میرسه البته که دلیل ارائه این طرح نه بررسی وضعیت خشونت علیه زنان بلکه موج اجتماعی بوده که پس از اسیدپاشی به زنان اصفهانی شکل گرفته. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، میگه
واقعیت اینه که یکی از اصولی ترین خشونت هایی که علیه زنان در ایران یا حتی بر همه زنان ایرانی وارد میشه، خشونت دولتی که از جانب قوانین و حتی اعمال اون قوانین در زندگی جاری زنان بر اونا اعمال میشه. در حال حاضر ما دو تا طرح داریم علیه خشونت از زنان که خیلی جالبه، از اونجا که حتی از اسم یکی از این طرح‌ها مشخصه که دولت و حکومت به نتیجه رسیده که زنان در جایگاه قابل دفاعی ایستادن، یعنی حتی بر اساس همون قوانینی که خودشون تنظیم کردن و همون چیزهایی که میگن در اسلام یا قوانین جمهوری اسلامی زن با مرد برابره، باز هم مجبور هستن یه طرح‌های جدیدی اجرا بکنن، وضع بکنن که از حقوق از دست رفته زنان و حتی از تمامیت جانی و فیزیکی زنان هم دفاع بکنن.
بانکیمون دبیرکل سازمان ملل برای روز جهانی محو خشونت علیه زنان کمپین نگفتن به خشونت علیه زنان رو پیشنهاد داده. سازمان ملل خواسته که 25 نوامبر، 4 آذر، روز سه‌شنبه هم لباسی نارنجی بر تن کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.